بسم الله الرحمن الرحیم. محمود درویش شاعر لبنانی میگه که از عشق چیزی نمیخواهم جز آواز. با نام یاد خدا آغاز میکنم جلسه امروز رو. امیدوارم که حال خوب شما رو نظیر روز امروز هم داشته باشیم. قبل از اینکه آغاز کنیم و قبل از اینکه وارد فضای رسمی جلسه امروز بشیم، خواهش و تمنا و جسارت من اینه که تشریف بیارید از پای جلو بشینید که تصاویر بهتری هم از جلسه امروز مخابره بشه. من منتظر میمونم که شماها بفرمایید دورتر بشینید. لطفا از آن که اون امتحان نشستید بفرمایید جلو بشینید جسارتا که فضامون همچین صمیمانه‌تر بشه. خب آقای جمشید، من دعوت انجام دادم دیگه، لبریک نگفتم دوستان. صبحتون بخیر باشه خانم‌ها آقایان، خیلی خوش آمدید. امروز ششم مهر 1402 با شما همراه هستیم در اتاق بازرگانی و قراره که امروز هم در امتداد جلسه دیروز جلسه آموزشی دیگری رو داشته باشیم. آقای دکتر حقیقت نژاد، نمیدونم جلسه دیروز چطور خوب بود اوضاع؟ ما کرمونیا خیلی سرحالیم، علیرغم اینکه پرسرمون حرف زیاده، من این ترکیباتی رو استفاده میکنیم که پر انرژی سرحال حاضر میشیم توی جلسات مختلف. حتما شما امتحان کردید دیگه، قابوس کرمان معروف مثال زدنیه و همینجور کلمپه. امیدوارم اقامت خوبی داشته باشید در کرمان و سلام ها رو دوستانتون هم ابلاغ کنید. در ذات سلام داریم که قندیم، من منظورم واقعا قابوس بود، نشدم شما طرز فکر شما هم حضرت زاریدید شما هم محترمه، ولی به هر حال کرمان ما خیلی عزیز و دوست داشتنیه. از خواب تصویر مورد اقبال میکنید به شما هم سلام میکنم و دعوت میکنم که از من به کرمان عزیز به پهناورترین استان کشور سر بزنید و این همه جاذبه دوست داشتنی و این همه فضای دیدنی و این فرهنگ دیدنه رو ببینید، از نزدیک تجربهش کنید، لمسش کنید که اینجا گله به گله و نقطه به نقطهش دیدنی و مثال زدنی. صبح شما هم بخیر باشم، متشکرم که از حال تصویر از طریق سیگنال تصویر با ما همراه هستید. امروز قراره که کارگاه آموزشی نظام دادرسی مالیاتی و بررسی آخرین تغییراتش رو داشته باشیم، راجعش مفصل صحبت می‌کنیم. قبل از اینکه صحبت رو آغاز کنیم، خدمتتون خدمت همه شما عزیزان، خدمتتون خدمت جناب دکتر حقیقت، خدمتتون مجدداً امیدوارم که همه چیز خوب باشه و خوب پیش بره نظیر دیروز، و خدمتتون ویژه خدمت جناب خالد زاده معاون قضایی رئیس کل دادگستری، خیلی متشکرم که اینجا حضور دارید. امروز هم با شما این قصه مالیات ماجرا بسیار مهمی، و البته امروز صحبت سر می که اگر دادمون در مورد ماجرای مالیات، این داد و فریاد رو به کجا انتقال بدیم، چه سازوکاری وجود داره و چگونه رسیدگی میشه بهش. و قطعا شماها که اینجا حضور دارید اهل آموختنی، اهل ارتباط دانش خودتونید، و امروز هم آخرین روز هفته دفاع مقدسه و شما که فعال اقتصادی این سرزمین هستید، که در سربازان نبرد مهم اقتصادی این سرزمین در روزهای دشواری که داریم و نگاه ویژه دستهای شما سنشاد ها تسهیلگری اتفاق بیفته و گشایش های مختلف که شماها بدونید در جبهه مبارزاتی خودتون پرچم اعتلای سرزمین رو نظیر همه مردان سلحشور و زنان سلحشور که این نقطه عزت امروز و مرمون جان فشانی هاشون هستیم، دست به دست کنید و دست صاحب ارزش انشالله برسید. متشکرم که اینجایی و زمان بیش از این از دست ندیم، بریم سراغ برنامه امروزمون. دعوت میکنم از بزرگمردی که خیلی تلاشگره تا همه چیز خوب پیش بره و به حوزه‌های مختلف توجه ویژه‌ای داره در حوزه در فضای اقتصادی استان و کشور، و حوزه آموزش رو همواره در اتاق بازرگانی مد نظر قرار میدن. و دیروز هم گفتم ما هفته نیست که چند کارگاه آموزشی رو در کرمان نداشته باشیم. آقای مهندس طریق‌زاده رئیس اتاق بازرگانی صنایع معدن و کشاورزی استان کرمان رو همراهی بفرمایید، جانانه تشریف کنید تا در جایگاه حاضر بشن برای ایراد سخنرانیشون. برای اینکه سرحال‌تر بشید یه تشکیل جانانه به افتخار خودتون.
مشکلی هست رو رفع کنیم و این هیئت‌های حل اختلاف مالیاتی واقعا فرمایش های امیری محل دادرسی به داد کسانی هست ممکنه از برخی ناملایمات صداشون در بیاد. خود میدیم امروز این هیئت ها رو کمک کنیم و با توجه به پتانسیلی که در جلسه وجود داره برنامه که تنظیم شده این کار رو انجام. حضور آقای طالبی‌زاده رو گرامی می‌داریم. ایشون از حامیان بهبود فضای کسب و کار در کرمان هم کرمان هستند. آقای حمیدی هم به همین شکل رئیس محترم خودداری جلسه ای داشتن مشهد که ما دیگرشو خواهش کردیم که تشریف بیارن. جلسه مهمی بود و حتما رسمی رفتن رضایشون هم حتما حضور پیداش. خب ممنونی برای طالبی‌زاده مجدد خیلی مطلب خیلی داری دکتر حقیقت. آقای دکتر از شما راضی بودن دیروز بر بازخورد افرادی که ما میشنیدیم بیان شیوا و دقیق شما یه مقدار برای خود من هم درس داشت که من این مقدار احتیاطم رو بیشتر کردم. تصمیم گرفتم دیروز از سطح شرکت ها خارج شد وقتی شما از مسئولیت های مدیران صحبت کردیم در آفراد مالیاتی و فرمودید که اعضای هیئت‌مدیره شرکت ها به عنوان افراد پر ریسک هستن، این پیام رو داد که ریسکمون رو کمتر کنیم. من ممنونم از شما آموختم دیروز. آقای امیر محمدی که همیشه همراه فعالین اقتصادی بودن منطقی برخورد میکنن با قضایان انتظار، یعنی این هستش که کسی که در رأس یه مسئولیت مهمی در مالیات هست حتما بحث مالیات گرفتن رو بیشتر ترجیح میده تا رعایت الزامات. اما آقای امیر محمدی واقعا منطقی برخورد میکنن. همین موضوعات ما رو خوشبین کرده که بتونیم نظام دادرسی مالیاتی که حداقل در کرمان رو بتونیم قوی‌تر داشته باشیم. جای آقای زینب‌پور هم بسیار خالی است. چه آقای اسدی تشریف نیاوردن؟ آقای زینب‌پور هم قرار دعوت بودن؟ از سازمان مالیاتی کسی تشریف داره اینجا؟ غیر از نمایندگان بند یک از مدیرانش کسی هست اینجا؟ خب گرچه آقای سرمایه هم خودشون با مالیاتی میدونیم از درشه ها، اما الان دیگه اتاقی هست. آقای طالبی‌زاده دیروز جلسه بود در خدمت آقای دکتر حقیقت بودیم. دیروز جلسه آموزشی بود، خیلی هم به نظر من خوب بود. خوبی بیشترش این بود که جوان‌ها استقبال کرده بودن از این جلسه، از این کلاس، و نشون میداد که موضوع مالیاتی، موضوع حسابرسی، موضوع حسابداری به یک موضوع بسیار مهم داره تبدیل میشه به شکل عامه‌مانه. خب امروز در خدمت نمایندگان بند یک هستیم، بند دو و بند سه. بند دو شما مدیریت خواهید کرد، کمک خواهید کرد. بند سه هم شما در خدمت دوستان هستیم. بند یک رو هم که سازمان مالیاتی بحث مستر این نمایندگان، ما که سعی میکنیم و سعی کردیم با استفاده از دانش، تجربه و سایر معیارهایی که کمک میکنه که در جریان دادرسی مالیاتی اتفاقات خوب و درست و منطقی بیفته افراد رو اینگونه انتخاب کنیم. بند دو هم خب قبلا فضاد بودن به دلیل مشکله های مشکلاتی پیش میومد، دادگستری کل استان تصمیم گرفت از مدیران دفاتر استفاده کنه که واجه حقوقی رو میپوشونه. نماینده بند یک اصل قضیه هستن که من خواهش میکنم بند دو رو حتما خودش به دلیل جایگاهی دارن به شدت دفاع خواهند کرد از حق، چون دارن بین معدی و بین و سازمان مالیاتی تداوت میکنن. اون خیال راحته، از همه خیال راحته، حالا اینا بیشتر. اما آقای طالبی‌زاده انتظار بر این است نمایندگان بند دو مرجع طرفین باشن، به عنوان دادرس، به عنوان قاضی، به عنوان پناه هر کس که اونجا احساس میکنه که داره بهش مخلوقی نکرده زور میشه. محور کار بایستی اون نماینده دادگستری باشه، نماینده بند دو باشه که اگر فعال اقتصادی هم احساس مشکل کرد بیشان مراجعه کنه. اگر این ساختار تقویت بشه نماینده بخش خصوصی هم که با موظف هست از منافع به حق من دارم تحکیل میکنم این رو عرض می‌کنم در حضور مقام قضایی و استان سازمان مالیاتی کشور آقای امیر محمدی، ما هیچ وقت در هیچ زمینه‌ای از کار غیر قانونی حمایت نمی‌کنیم. ما اصلا شعارمون این هست در مسئله بانکی، در مسئله تامین اجتماعی و مالیات از فعالیت‌های سالم اقتصادی حمایت کنیم. در این حمایت بسیار جدی هستیم و اما خدا نکرده هیچ وقت نه کسی از ما انتظار داره و ما نه ما هم به این اتفاق پاسخ خواهیم داد که ما مسئول انجام کار غیرقانونی باشیم. پس نمایندگان بخش خصوصی با این تصور و با این دیدگاه حتما از منافع بخش خصوصی دفاع خواهند کرد. اما من صحبتی دارم با نمایندگان بندیه، ممکن است وظیفه اداری ایجاب کنند، ممکن است برخی ملاحظات ایجاب کنند که مالیات گرفته بشود، مالیات حق رو همون میخواندند در ممکنه مثلا دوستان بند یک، البته من فکر نمیکنم کسی اینجوری باشه که بنا به وظیفه که خودش احساس کنه که مثلا سهمیه 32,000 میلیارد تومانی برای مالیات استان کرمان تعیین کردن و هر قیمت وصول بشه. خب قطعا دوستان توی این مسیر حرکت نکنه، اما خدای نکرده اگر بنابرای باشه که حتما 32,000 میلیارد تومان وصول بشه، دیگه ممکن برخی مساعدت ها صورت نگیره. میگذره زمان، اما یه روزی اگر خدا نکرده هر کدوم از ما واسه جاجای حقی بشیم، خود دیگه مسئولیتش خواهد ماند. بنابراین ما از مهم بند یک منصفانه همونطور کتاب ها بوده انتظار داریم. بند دو اون نقش محوری قضاوت و بند سه حمایت جدی از فعالیت اقتصادی، از فعالیت های مفید، فعالیت های مشروع و فعالیت های قانونی که واقعا هیئت باشه، هیئت حل اختلاف باشه. و گرچه ما معتقدیم بایستی آگاهی اینقدر بالا بره که مالیان مالیاتی نیازی به کمیسیون ها نداشته باشند و خودشون توی مسیر تو اظهار میکنن به ما اعتماد کنن، همونها پذیرفته میشه و نیازی به کمیسیون ها نباشه. که این هم آیت امیر محمدی هر روز دنبال امکانات باشن، ساختار باشن، اتاق بایگانی باشن، پرونده های زیاد تشکیل بشه، اما اگر شد بایستی آزادانه باشه. من یه خواهشی از آقای طالبی‌زاده دارم، چون در سیستم قضایی هستن و ظاهرا مراکز دادرسی مالیاتی کشور هم حالا یا در رأسشون از مدیران قوه قضاییه تشریف آوردن و تخلیه شده این شکل، شما هم که در سیستم قضایی استان هستید و قضات باسازه مدیران ارشد، یه بحثی رو باسازه بازرسی کنید، کشور باز کنید، سوء تفاهمات برطرف بشه. برخی از نمایندگان بنده ممکنه غیر مثلا حالا واقعی هم ترس داشته باشه، اما ترس وجود داره. الان تقریبا سیستم دادرسی مالیاتی کشور به نگاه قضایی است، در حوزه قضایی و سازمان بازرسی کار کشور و نهادهای نظارتی هم در یک مجموعه هستند. من هم از آقای دکتر حقیقت خواهش میکنم، هم از آقای دکتر طالبی‌زاده خواهش میکنم که ما جلسات مشترکی با سازمان بازرسی کار کشور داشته باشیم که نگران نباشن نمایندگان بنده یک سازمان مالیاتی کشور یا استان حق فعالیت اقتصادی رو بهشون برگردن از ترسی که خدایی که مؤاخذه بشن. به هر حال خواهش میکنم پیروی این جلسه که ما ساختار رو خواهم تقویت کنیم، این ترسی که ممکن نابجا هم باشه و قرار شد این ترس رو از بین ببریم، در یک فضای کاملا شفاف، یعنی مطمئن باشیم که همه بر اساس موجود پرونده و واقع پرونده تصمیم میگیرن و نیاز ترسی یا فشاری خدای نکرده خدای نکرده سفارشی این نیستش. اگر شما که من میدونم هم علاقمند هستید، هم مسلط هستید، هم ارادشو دارید و آقای دکتر حقیقت هم در سنت معاون دادرسی مالیاتی کشور حضور دارن و رویتی که آقای امیر محمدی دارن و کادر مشاوره‌ای که اتاق ایجاد کرده از حضور مجربین و مطلعین و با دانش‌های مالیات هم استفاده کرده، این هیئت‌ها امکانش امکان قوی باشه، زمینی که بالاخره همه ما متفقیم که بایستی مالیات رو بدیم از من و من شما آیا میگه که مالیات رو پرداخت میکنن همه در این جمع همه طریق که وسایل مالیاتی سرکار دارن و در تامین بودجه کشور و هزینه های کشور نقش دارن. بنابراین من خواهش میکنم آقای طالبی‌زاده این موضوع رو حتما در دستور کار قرار بدید. اگر موافق باشید جلسه خدمت شما این آقا حمیدی بازی کل کشور و معاونان سایر دستگاه نظارتی این موضوع رو کاملا توضیح بدید، حتما اونها هم کمک خواهند کرد، چون فضای کسب و کار استان کرمان فضای مطلوبی نیست. چای تازی داره ما رتبه 31 رو گاهی در کشور داشتیم، حالا خوشبختانه با اقداماتی که شده به رتبه 16 هم ارتقا یافتیم، باز 16 هم همینطور کرمان مناسب نیست و بیشترین و قوی‌ترین دغدغه هم که فعالیت اقتصادی تو حوزه بانک و بیمه و مالیات هست. حالا اگه بانک باشه و مالیات باشه و بیمه بشه بوم که این حرف ارزش برداری بیمه مالیات و بانک میشه به و بیم و به میشه بوم که خدا نکرده اگر این دغدغه جدی باشه و رفع نشه ممکنه به اون بمبی در ساختار فضای کسب‌وکار استان کرمان عمل بکنه، اما برگردیم به رتبه های پایین جدول. بنابراین خواهش میکنم همطور که در ستاد رفع موانع تولید کمک میشه، در ستاد اجرایی سیاست های اقتصاد مقاومتی خودکفایی هم به جدیت از سوی سازمان دادگستری و نهادهای مربوط فعالیت میشه، حتما کمک کنید این فضای کسب‌وکار رو ببینیم در حد شهر استان کرمان. خیلی خیلی بد است که رتبه فضای کسب و کار ارتقا یافته کرمان در حال حاضر رتبه 16 کشور بوده. ما در همه شاخص‌های دیگه رتبه های اول و دوم و سوم داریم، اما متأسفانه در رتبه کسب و کار هنوز رتبه خوبی نداریم و وقت به این موضوعات که همگی کمک نمی‌کنه. من خیلی خوشحالم در خدمت دوستان هستم، اینکه به هر حال زحمت می‌دیم به نمایندگان و هر همه نمایندگان از اون بند سه که حتما زحمت هست. من میدونم همه دوستان هم در فعال اقتصادی هستند و وقت کمی دارند، اما وقت میدارند، حوصله به خرج میدن، جدی دفاع میکنند. من از همه شون تشکر میکنم، دستشون رو میبوسم که این همه همکاری میکنند. صحبت هایم دیروز ما با آقای امین محمدی داشتیم، آقای حقیقت که هیئت ها از برخی کمبود ها رنج میبرند که گرگی نمیگن که خدا یعنی هم کاغذ میدم دستشون که این نظر فعالین اقتصادی است و باعثی جریان دادسته جریان کاملا عادلانه و مفهومه باشه که تا حال بوده است. ممنون و متشکر، انشاءالله روز خوبی داشته باشید و از این جفت هم استفاده کنید و از این به بعد شاهد تحول جدیتری در برگزاری جلسات و تصمیمات قوی‌تر و منصفانه‌تری باشیم. ممنون و متشکرم. صلوات بر محمد و آل محمد.
بسیار متشکرم. ما برای شما دست می‌زنیم برای این استراحتی که دارید و برای مصاحبه‌ای که دارید. یه نقدی که مطرح میشه، من نمیدونم چقدر ما کرمانی ها وارده یا نه، موضوع مطالبه گریه. فکر میکنم برگزاری دوره‌های آموزشی خیلی خیلی کمک میکنه که حقوق خودمون رو و وظایف خودمون رو تکالیف خودمون رو بشناسیم و در حوزه مطالبه گری و در حوزه احقاق حقوق خودمون به نظرم مؤثرتر قدم برداریم. نظر جلسه که امروز داریم و کمک میکنه در حوزه مالیات و دادرسی بتونیم موثرتر گام برداریم، قدم برداریم. این اتفاق با قشنگیه و میخوام برم به استقبال جناب آقای طالبی‌زاده معاون قضایی رئیس کل دادگستری. داشتم به کلمه دادگستری دقت میکردم و چقدر بار مثبت معنایی داره گسترش عدالت، گسترش داد در سرزمین ما، چقدر میتونه موثر باشه وقتی به مفهوم واقعی کلمه محقق بشه. من نمیدونم ضرب المثل برای کدوم فرهنگه، برای کدوم ملتی که میگه پشت سر قانون راه بریم که جلوی قاضی نیستیم. و فکر میکنم اگر آموزش ها به اندازه کافی موثر باشه این اتفاق هم رقم میخوره. دستی به مهر و عشق مجددا بنوازید تا جناب آقای طالبی زاده معاون قضایی رئیس کل دادگستری در جایگاه حاضر بشن، یاد سخنرانی داشته باشن و ما از صحبتشون استفاده کنیم.
سلام و عرض ادب خدمت همه مرحومین محترم عزیز حاضر در جلسه و تشکر و قدردانی از جناب مهندس طبیب زاده رئیس اتاق بازرگانی و صنایع لندن و کشاورزی استان به لحاظ اهتمام ویژه‌ای که به بحث آموزش دارن، مخصوصا تشکیل جلسه امروز، و خیرمقدم جناب دکتر حقیقت معاون محترم دادرسی مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور. درست گفتم که اسمت شما خوش آمدید به کرمان. خب در هفته دفاع مقدس بودیم، امروز روز آخر هفته دفاع مقدس هست، گرامی می‌داریم یاد همه شهدای انقلاب انقلاب اسلامی، شهدای جنگ تحمیلی، شهدای جبهه مقاومت در رأسشون شهید بزرگوار سپهبد حاج قاسم سلیمانی عزیز. در ماه ربیع الاول هم هستیم و پیشا پیش هم عید میلاد حضرت رسول و میلاد منجعفر صادق علیه السلام رو تبریک گفتم. خب جناب دیوزاده فرمودن در حال بحث دادرسی مالیاتی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است و یکی از جنبه های حقوق مالی در اکثر کشورهای دنیا مورد نظر دولت ها قرار میگیره. در کشور ما هم همینطور، مخصوصا در این دهه اخیر بحث مالیات سر و سامان بیشتری گرفته. بسیاری از کشورهای دنیا مثل کشورهای حاشیه خلیج فارس متمکن نیستن نفت داشته باشن، اداره کشورشون با مالیات تامین میشه، ولی مالیات باید عادلانه باشن. اینطور که اشاره شد اخذ مالیات بایستی عادلانه باشه و مالیات اخت اصول مالیات دو سویه است، یه سویش معدیان مالیاتی هستن، یه سویش دولت که سازمان امور مالیاتی متولی موضوع است. رضایتمندی معدیان مالیاتی هم بسیار اهمیت داره. چرا؟ در رسی کشورها موضوع دادرسی هم نمیخوام اشاردم، وقت ده دقیقه بیشتر وقت ندارم، نمیخوام آمار و ارقام بدم خدمت دوستان، ولی در بسیار از کشورها این موضوع مالیات اصلا حل شده است. میدونن معدیان چطوری باید برخورد کنن، چه میدان مالیات را پرداخت بکنن و این همه اعتراض به بحث مالیات نداریم، هم پرمانده نداریم. یکی از چالش ها و مشکلاتی متاسفانه در دادرسی مالیاتی ما هست بسی کسرت پرونده هست، که حالا همکاران ما هم بعضا این موضوع اشاره میکنن کسرت پرونده از کجا ناشی میشه. ما خودمون هم در تشکیلات قضایی با این مشکل مواجه هستیم، ورودی از حد پرونده ها هم بزاد رو خسته کرده. خب یکی بزرگترین موضوعشون بحث تورم افسار گسیخته ای که حاکم بر کشور و افزایش قیمت ها مخصوصا تو بحث زمین و مسکن باعث میشه که ما در دادگستری همین مشکل رو تورم پرونده و افزایش پرونده رو داشته باشیم. در دادرسی مالیاتی هم همینه، ما وقتی که قوانین رو مقطعی تصویب میکنم رو اصول مالیات قطعا بازخورد داره، بازخورد اجتماعی داره، مشکلات مردم رو هم بایستی در تصویب این قوانین و اصول مالیات هم در نظر بگیرن که این همه با مشکل مواجه نشه. خب گفتم اهم مشکلات دادرسی مالیاتی در حجم پرونده ها یکم تطویل دادرسی، پس تطویل دادرسی هم روایه دارن، طولانی بودن روند دادرسی. و یک مشکل عمده یه وجود داره تو بحث تنظیم اظهارنامه ها و ارسال اظهارنامه ها. میدونم ما یه دو تا حقیقت حضور دارن. ببینید تنظیم و ارسال اظهارنامه بایستی توسط یک فرد مطلع باشه. متاسفانه خب بسیاری از معدی ها مراجعه میکنن این کافینت های سطح شهر و اینا اطلاعات حقوقی ندارن، در تنظیم اظهارنامه دچار اشتباه ممکنه بشن و بیشتر شکایت هایی که از نحوه تنظیم اظهارنامه حالا میشه و منتهی به پرونده میشه، اعتراضاتی که به نحوه وصول مالیات میشه مربوط به همین ابتدای امر در تنظیم اظهارنامه است. اگر کسی اطلاعات حقوقی داشته باشه در بد و امر اظهارنامه ها رو درست تنظیم بکنه، قطعا ما دچار مشکل همکاران ما نمیشن در دادرسی مالیاتی، که بعضی از همکاران همین رو اشاره داشتن. کاری که دادگستری یا قوه قضایی در سطح کشور انجام داد بحث دفاتر پیشگان خدمات قضایی بود که از قضات مطلع و حقوقدار دارن استفاده میکنن. من وقتی از همکاران ما هم که به عنوان نماینده بندی دو در جلسه حضور دارن، خودشون دفتر پیشخوان دارن، میدونن با اینا کار حقوقی کردن، قضایی کردن، تنظیم دادخواست حقوقی کار حقوقی است. اگر درست تنظیم نشه قطعا متضرر میشه شخصی که خواهانه هزینه پرداخت میکنه و میاد دادگاه، دادگاه هم ناچار به لحاظ عدم تنظیم درست دادخواست، دادخواست رو رد میکنه، مردم استیمات صادر میکنه. من پیشنهاد آقای دکتر میاد اینه که بیاید همین کار بکنید، در سطح کشور یک دفاتر رو ایجاد بکنید و از بازنشستگان کارمندهایی که متخصص هستن در بحث مالیاتی اینها بیان تو بحث تنظیم اظهارنامه و ارسال اظهار کمک بکنن. من یک پیشنهادی هست که از این هستم کنم، این پیشنهاد رو مطرح کردم. خورم بحثی که جامعه تبیزاده مطرح فرمونن راجع به مشکل با بحث مراجع نظارتی و بازرسی. اتفاقا همین یه روز بودم جلسه جایی بودم، من با آقای آبیار همکارمون صحبت میکردم که امروز جلسه رو در اتاق بازرگانی داریم، تو نمایندگان کمیسیون‌های مالیاتی سمت استان. ایشون باید فقط ما الان بچه هامون توی مالیاتی در حال بازرسی هستن. روی چیزی بودن از این که 30 مورد در اختیار من گذاشتم، حالا بعد که من وقت نیست اینها رو بخوام اینجا اشاره بکنم. پیشنهاد خوبی است، من هم با جای حمیدی انشاءالله مطرح میکنم که خوب یه جلسه ابتدا در سطح مدیران اسکول باشه، چند رو بیزاده و معلوم هم در سازمان امور مالیاتی و دادرسی مالیاتی حضور داشته باشن، به حضور آقای آبیار و مخصوصا کارشناسان که حالا حضور پیدا میکنن در دادرسی پرونده ها ورود میکنن، مطالعه میکنن در سازمان امور مالیاتی استان، اینا حضور داشته باشن، خب مشکلات رو مطرح بکنن. جنابت بیزاری اون قطعا بحث اقتصادی و من قبول دارم، من همیشه زمانی هم که سازمان اداره کار سخت بودم من کار اجرایی کردم، من میدونم مشکل مدیران زیاد دارن، این مدن هم موقع مشکلات شده من میگفتم من منتقل میکردم، این کار اجرایی بکنم کار بسیار سختی است. من همیشه میگم متاسفانه کرمان ما توی بحث اجرای قانون از همه اصنا سخت گیرتر، ما بعضا خاصی از آشتاختر پرسان، من این تعبیرم اینه که همه بخش مالیاتی هستیم. اما دیگه چیم بحث اصول مالیات. چون هر چی مالیات بیشتر اصول میکنید، قطعا دولت سال بعد افزایشش میده. مثل خود دادگستری ما، من وقتی جریمه ها افزایش پیدا میکنن، سال بعد مبلغ بیشتری رو به راه اصول اعلام میکنن که امسال سهم شما اینقدر هست. خب این سهم افزایش داد به چه قیمتی؟ بحث مشکلات مردم، من معتقدم بله قطعا باید مشکلات مردم هم در نظر گرفته بشه. و من مخصوصا از همکاران خودم، همونطور که اشاره شد، شما ببینید قاضی هستید قضاوت میکنید بین نمایندگان بند یک و دو. خود نماینده بند یک از سازمان مالیاتی هست و وظیفه‌شون اینه که باید تلاش بکنن که مبلغی که حالا من نمیدونم 32000 میلیارد فرمودید یا 32 میلیارد، 32000 میلیارد. خب برای مسئولی این هم مهم نمایندگان بند یک نشارم که کمک بیشتری بکنم تو بحث وصول. از اون برام خود نمایندگان اتاق هستم، اتاق بازرگانی و اتاق تعامل. نمایندگان بند دو بایستی حتما در جلسات حضور داشته باشن و قضاوت درستی بکنم. ببینید شما، من حالا سالها کار قضایی کردیم، کار بسیار سختی است قضاوت. من همیشه میگم قاضی جاهلی است بین دو تا عالم. شما همونطور به هر حال کمیسیون شهر قضایی ما در 100 تا استان کمیسیون های زیادی داریم. یکی از کمیسیون های ما کمیسیون امور مالیاتی هستش که 49 نفر فکر کنم ما اعضای نمایندگان بند دو داریم که از این 49 نفر 5 نفر قاضی بازنشسته هستن. حالا اشاره شد بحث قضات. خب این قانون ماده 244 قانون مالیات مستقیم اصلاح شد و تاکید کرد که از قضات بازنشسته و به عنوان مطلع استفاده بشه. بر همین اساس رئیس کل محترم جناب آقای حمیدی در صلح هم بودن که از وقودان مطلع در دادگستری همه آقایان هم که معرفی کردیم از کارکنان مدیران دفاتر دادگاه تجدید نظر هستن و افرادی هستن که حقیقتا اطلاعات حقوقی خوبی دارن و این جلسات آموزش ان شاء الله کمک میکنه که بتونن ان شاء الله بار علمی خودشون رو افزایش بدن. من مخصوصا به این عزیزان تأکیدم برای این که دقت بکنم. خدای ناکرده پاسخگویش تو همین دنیا هست. من میگم اون دنیا هم نمیرسه. این واقعیت اینو بسیاری از همکاران قضای خودم همیشه میگفتم که ما قبل از اینکه برسیم با آخرت تو همین دنیا هم باید پاسخ بدیم به ذره ذره عملکرد خودمون، مخصوصا توی بحث رسیدگی به این گونه پرونده ها. قضاوت انشاءالله میدارم قضاوت عادلانه باشه، حالا نه حق حقوقی از دولت زایه بشه نه حق حقوقی از مردم. اون نکته ای که جناب آقای آبیار اشاره میکردن توی بحث تشخیص مالیات رو میگفتن، پرونده هایی رو که ما مطالعه میکنیم تشخیص مالیات ها به صورت غیر مستنده، یعنی بر اساس حالا اینجا نوشتن در آمد شماره و تاریخ سند و شماره تاریخ و مبلغ فاکتور خرید رو فقط توی برخی از این کاربری هایی که رسیدگی میشه اینا رو قید میکنم بدون اینکه مستندی و مدرکی تو پرونده باشه و بسیاری از مالیات ها رو به صورت علی‌الرأس می‌نویسن. این یک موضوعی است که از گذشته هم بوده یا در رسم را بسیار جای استفاده میشه. خب همین باعث میشه که اعتراض به موضوع همین بحث اظهارنامه ها و بعدش هم که بحث وصول و بعد هم اعلامی که از طرف سازمان امور مالیاتی انجام میشه اعتراض ها زیاد میشه و ممکنه میشه که پرونده ها افزایش بده. من موضوع بعدی که الان من میگم چند تاشون خیلی مهمه که اینا رو عرض میکنم، عدم تسلط حسابرسان مالیاتی و قانون مالیاتی مستقیم و آیین‌نامه هست. حالا من همینجا از دوستان خودم همکاران خودم خواهش میکنم در قانون مالیاتی مستقیم رو کامل بخونید، اطلاع کافی از قانون داشته باشید. حالا موضوعی رو که اشاره کردن حساب‌رسان مالیاتی مخلط نیستن، ابهامات متعددی در پرونده ها مشاهده شده، میتوان به دوگانگی و اعمال سلیقه در اعمال معافیت موضوع ماده 101 قانون مالیات های مستقیم برای افرادی که تو شغل هستن، دو شغل دارن و شغل اول آنها مشمول تفسیر زد ماده 100 قانون مالیات های مستقیم قرار میگیره. این از یک موضوع مدره اصلا انتخاب میکنم که الان بخواهیم گفتم روی 30-40 مورد رو نشون به من دارم. در اکثر فرآیندهای مالیاتی درآمدهای مودیان به صورت مؤثر و مستند بررسی نمیشه، که اونم اشاره به همون بند قبلی داره، و تمرکز حساب‌رسان مالیاتی بیشتر بر بررسی هزینه ها معطوف است. این رو من با آقای آبیار هم عرض کردم که این رو انشاءالله حالا بعد از این که انشاءالله بازرسی تمام شد به نظرم یه جلسه تشکیل داده بشه و هم به واحد از که هم صحبت های فعالی و اقتصادی ناخن جمعه بیزاره انشاءالله. بحث فرار مالیاتی این مال بیشتر به این خورده کسبه بازار و بیچاره ما میگه همشه کارمنده تو بحث مالیات، مالیاتشون به راحتی ازشون کسب میکنن و وصول میشه. تو بحث مالیات کسایی که ضرر میکنن تو بازار کسبه خرد هستن و شرکت های بزرگ دولتی معمولا با فرار مالیاتی زیاد داریم. یکی از مواردی که اشاره کردن همین موضوع هست، بحث مثلا شما پزشکان هست آخر نتونستن این موضوع رو حل بکنن، تو بحث وصول مالیات هست پزشکانی که در مطب کار میکنن. و از حضور حالا این رو من نمیدونم چقدر صحت داره آقای محمدی باید پاسخ به عدم حضور اعضای بنده های دو و سه در هیئت ها و در زمان صدور رأی. اصلا اگر این اتفاق بیفته خلاف سری قانون تفسیر ماده 244 تأکید داره. بحث دادرسی مالیاتی بود و حضور حتی یک نفر از اعتبار ساخت اصلا جلسه اعتبار نداره، بایستی با حضور سه نفر باشه و با اکثریت آرا رأی صادر میشه با دو نفر و با نظر اقلیت هم باید قید بشه و بعد هم غیر مستند بودن آرا. این خیلی باید تأکید بشه که چند تا همکارهایی که ما حالا یه هیئتی داریم، هیئت بازرسی از هیئت‌های شبه قضایی در سطح استان، چون میرن تو شهرستان‌ها تا این سطح خود کرمان از همه هیئت‌ها بازی، نه هیئت مالیاتی، من هیئت برامون داریم در ادارات کل. یکی از مواردی که اشاره می‌کردم بحث همین غیر مستند بودن آرا هست. آرا کلیشه‌ایه، دو خط سه خط معمولا فرمی هستش و بین این فرما رو پر میکنن و نهایتا امضا میشه. این رو جناب حقیقت انشاءالله خودشون هم تأکید بفرمان که انشاءالله مشکلات بچه چون وقت میسان بیشتر باید استفاده بکنم محضرهای دکتر حقیقت من همین رد بسنده میکنم و مواردی هم که اصلا من در اختیار دوستان قرار میدم و انشاءالله در اولین فرصت بعد از بازرسی هم جلسه هم با مدیر کل بازرسی و دیگر دوستان تشکیل خواهیم داد و این مشکلات انشاءالله رسیدگی خواهد شد. امیدوارم که این جلسه مثمر ثمر باشه برای همه بزرگواران و انشاءالله موفق باشید و برکت صلوات بر محمد و آل محمد.
بسیار متشکرم. براتون دست می‌زنیم و ممنونیم ازتون برای حضورتون، برای صحبت‌هایی که داشتید. به انشاءالله که خداوند پایان و عاقبت کار همه ما رو خیر قرار بده، مخصوصاً از زنانی که در مسند وزارت می‌شینن به شدت برای دشواری دارن. انشاءالله که هم خدا قوت می‌گیم و هم براشون آرزو توفیق داریم که انشاءالله وزارت‌ها و دادرسی‌های عادلانه‌ای رو داشته باشن. از هر کجای ایران دوست داشتنی که با ما هستید صحبتتون به خیر باشه. زنده و مستقیم با شما از اتاق بازرگانی کرمان همراه هستیم. در سالن هم میهمانان ارجمند داریم در کارگاه آموزشی نظام دادرسی مالیاتی و قرار که تو این کارگاه موارد مختلف مطرح بشه و آخری تعبیراتی در واقع نظام دادرسی مالیاتی مورد بررسی قرار بگیره. امیدوارم که محسن تلاش های عزیزانمون در اتاق بازرگانی مدیریت دادرسی مالیاتی استان کرمان و همینجور دادگستری استان کرمان پروژه مناسبی داشته باشه و بار آموزشی جلسه کمک کنه اتفاقات مثبتی بیفته که بی‌تردید به این ترتیب خواهد بود. قبل از اینکه میدونم منتظریم که بریم سراغ قسمت آموزشی برنامه، قبل از اینکه بریم سراغ این قسمت یه بار دیگه خیر مقدم به همه عزیزان که تازه به جمع اضافه شدن از صبح خیر، خاصه جناب آقای ربیعی رئیس اتاق اسناد استان کرمان که اینجا هستند. صبحتون بخیر، نمیدونم کجا نشستید، خیلی خیلی خوش اومدید، متشکرم که اینجا هستید، ممنون برای توجه ویژه که این جلسه داشتید و سپاسگزار از همه عزیزانی که زحمت کشیدن همه چیز خوب برگزار بشه. امروز پنجشنبه است و تحقیم که داشتم بررسی میکردم ششنبه سال روز درگذشت وحشی بافتی هم هست. میخوام با این دیت وحشی بافتی باز من خدا بزی کنم و در اثر بسپرم به جناب آقای دکتر حبیبت. از عشق گفتم، از محمود درویش گفتم که از عشق چیزی نمیخواییم جز آغاز، و وحشی بافتی یه بیت جالب داره، هرچه گفتند آخری دارد به غیر از حرف عشق، که این همه گفتند و آخر نیستیم افسانه. آرزو میکنم لحظه لحظه زندگیتون آکنده و تو هم با عشق باشه. این هم جمله و بیت جنت مکان شادروان وحشی بافتی تقدیم به شما. متشکرم و با اکرام و احترام دعوت میکنم از جناب آقای دکتر حقیقت همراهی بفرمایید تا جلسه آموزشی امروز رو از این لحظه با حضورشون داشته باشیم و من هم با تون خدا بسید.
تشکر می‌کنم از دادگستری استان، چون ما توی مرکز دادگستری یه موضوعی داریم در مورد نماینده‌های بند دو و محدودیت تعدادی دوستان بزرگوار تو خیلی از جاها موافقت نکردن در مورد بکارگیری وزارت بازنشسته، ولی خوشبختانه در استان کرمان ما هم از ظرفیت وزارت شاغل و هم از عبارت حقوقدان مطلع و هم از ظرفیت وزارت بازنشسته استفاده کردیم و خیلی تشکر میکنم از این بابت. در مورد اتاق بازرگانی که همیشه کمک حال سازمان بوده در مورد نمایندگان بندسه و بخش عمده‌ای از نمایندگان بندسه در هیئت‌ها، عملا از ظرفیت نمایندگان اتاق استفاده شده و من خیلی قدردانی میکنم از بابت این موضوع. چند تا نکته‌ای که میخوام عرض کنم، یکی بحث بی‌طرفی نمایندگانه، اینو بحث‌های محتوایی نیست، بحث شکلیه. نکته‌ای که وجود داره، بعضی از نمایندگان بنده یک و بعضی از نمایندگان بنده سه تصورشون اینه که نماینده چون مؤدی هستن یا چون نماینده سازمان هستن باید جانب مؤدی یا جانب سازمان رو بگیرن. نماینده بنده یک درست نماینده‌ای که از طرف سازمان امور مالیاتی معرفی شده و نماینده بنده سه نماینده‌ای هست که از طرف مؤدی معرفی شده، ولی واقعیت اینه که
قرار نیست جانب مادی یا قرار نیست جانب سازمان رو بگیرن. من خواهشم اینه که اصول در واقع بی‌طرفی و استقلال رو توی رسیدگی‌هاشون و توی اظهار نظرشون رعایت کنن. ما هیچ این واقعا توی مرکز دادرسی اعتقاد قلبی رئیس مرکز و در واقع مدیران و پرسنل مرکز دادرسیه. ما شاخص ما کیفیت آراست. ما شاخصی که داریم بحث وصولی نیست، یعنی برخلاف تصور دوستان که می‌فرمایند که مرکز دادرسی همش فشارش برای وصول مالیاتی، ما اصلا چنین شاخصی نداریم. ما در شاخص‌های در واقع مرکز دادرسی نکاتی که وجود داره بحث در واقع اینه که چقدر از آرا مورد تجدید نظر قرار گرفته، یا چقدر از آرا نقض شده، یا چقدر از تعداد پرونده‌های در جریان کم شده. ما هدفمون کیفیت آراست. ما هدفمون اینه که بتونیم تعادلی برقرار کنیم بین ورودی و خروجی پرونده‌های مرکز دادرسی. متاسفانه یه موزلی که وجود داره اینه که ما هر چقدر در مرکز دادرسی تلاش میکنیم تا تعداد پرونده‌ها کم بشه در جریان دادرسی، باز یک سیر عظیمی از تعداد پرونده‌ها میاد در فرایند دادرسی و عملکرد نماینده‌ها بی‌ثمر میمونه، چون که ورودی بیشتر از خروجی پرونده است. ولی من این قول رو به نیابت از مرکز دادرسی میدم که ما تأکیدی که داریم و شاخصی که داریم شاخص کیفیت رأی، شاخص تعداد پرونده هاست که بتونیم به سرانجام برسونیم. شاخص اینه که تعداد آرای کمتری نقض بشه و ما تمام هموغممون اینه که کیفیت آرا بهبود پیدا کنه. و واقعیتش هم امروز بحث محتوایی که داریم در مورد همین موضوعه. یه بحثی که خیلی دوستان رو نگران میکنه بحثای نظارتی است. خب نمایندگان بند دو به تبعیت اون جایگاهی که دارن خب یه مقداری دغدغه‌شون کمتره، ولی واقعیتش نظارت ها یه مقداری واقعیتش ناخودآگاه عملکرد رو متزلزل میکنه، ناخودآگاه تاثیر میذاره. بنده خودم قبل از اینکه در این جایگاهی که الان هستم باشم نماینده هیئت بودم. روز یکی از نهادهای نظارتی به بنده زنگ زدن و گفتن که معمولا هم که پشت تلفن اشاره نمی کنم برای چه موضوعی، گفتن که در فلان تاریخ بیاید در فلان محل با شما کار بگیرید. یعنی من در طی این چند روز همه ذهنم این بود که کدوم پرونده رو من اشتباه کردم، کدوم پرونده رو من باید رأی می دادم، رأی خلافی دادم. یعنی تمام اون چند روز همش ذهنم درگیر بود. یعنی تمام این واقعیتیه با ناخواسته فرد در قبال نظارت یه ریاکشنی داره، دغدغه ایجاد میشه، نگرانی ایجاد میشه. ما وقتی که مراجعه کردیم مرکز نظارتی گفتم که آقا من هر جور فکر میکنم هیچ مشکلی تو آرام نبوده، کدوم رأیی که منو خواستید؟ گفت ما برای شما رو مثلا برای آموزش خواستیم، ما گفتیم بیاید اینجا آموزش بدید. گفتم میدونی که سه روز من تو این سه روز نه غذای درستی خوردیم نه خواب درستی داشتیم. من خواهشم اینه این بحث نظارت ناخودآگاه دغدغه ایجاد میکنه. من از دوستان نظارتی خیلی تشکر میکنم که دنبال بهبود کیفیتم، ولی به اینم دقت کنم که اگر نظارت از یک حدی بگذره، اگر نظارت با در واقع یه مقداری با تندی همراه باشه، این باعث میشه که نماینده من در بار دوم یا نماینده بند دو و بند سه در دفعات بعد اون کاری که میتوانن انجام بدن از طریق قرار کارشناسی و با تأخیر انجام بدن. من خواهشم اینه که یه جلساتی مشترکی با هم داشته باشیم، با نهادهای نظارتی داشته باشیم. ما قدردان این نهادها هستیم، چون با وجود این نهادها باعث میشه که من در رأیی که صادر میکنم دقت کنم. این یه واقعیتیه، ولی خب تا یه حدی هم در دغدغه‌ها و مشکلات نمایندگان هیئت رو در نظر بگیریم. یکی از معضلاتی که ما داریم در بحث نظارت و من خواهشم اینه که تو اون جلسات مشترک در موردشون حتما مباحثی مطرح بشه و حل و فصل بشه اینه که ما در هیئت‌ها وقتی مالیات رو تعدیل می‌کنیم، خب توی این هیئت نماینده بنده یکی هست که 10 سال سابقه کار داره حداقل، و نماینده بنده یکی هست که انصافاً برخی از نمایندگان ما اصطلاحی که ما در نظام مالیاتی به کار میبریم، جنرال سازمان هم اینها جز نخبگان سازمان هم، اینها پیشانی سازمان مالیاتی هم، اینها عزیزانی هم که در سازمان مالیاتی در دوره‌های مختلف در جایگاه‌های مختلف خدمت کردن، از مدیر کل و معاون و دادیار مسئول و سرمایه‌دار و ممیز کل گرفته تا نمایندگان بند 3 که توی کار خودشون خبرند و نمایندگان بند 2 که تاج سر هستن و قاضی یا حقوقدان مطلع هستن. من بحثم اینه اون ناظری که در حال نظارت بر این فرایند هست باید یه مقداری به این هم توجه کنه که این رأی که داره صادر میشه یه پشتوانه حداقل 10 ساله‌ای مثلا توی نماینده بند 1 وجود داره. این فردی که داره این رأی رو صادر میکنه مدیر کل بوده داره این رأی رو صادر میکنه، پس یه چیزی میدونه، پس یک پشتوانه علمی داره، یک پشتوانه تجربی داره. اگر چیزی داره مطرح میشه، من خواهشم اینه که قبلش با خود نماینده اینو مطرح کنن، با خود نماینده هم فکری بکنن، شاید یه نماینده یک دلیلی داشته باشه که اون رو مجاب بکنه و این مشکل رو و این ابهام رو برطرف بکنه. ضمن اینکه ما همیشه توی آمارها آماری که میبینیم میگیم اینها آمار تعدیل بالای مثلا 50%ه، چه اشکالی داره تعدیل بشه؟ اگر واقعا حق معدیه چه اشکالی داره که قانونی اگر هست چه اشکالی داره که تعدیل بشه؟ چرا ما تعدیل‌های بالا رو بیشتر از همه در واقع روش نظارت بیش از اندازه میکنیم، باعث میشه که نماینده دیگه انگیزه ای نداشته باشه اون کاری رو که میتونه انجام بده با فراغ بال انجام بده، با ذهن باز انجام بده. من خواهشم اینه از نهادهای نظارتی، خواهش میکنم، درخواست دارم، اون این که بیاییم ببینیم چرا مالیات رو بیشتر نوشتن که من در هیئت باید اینقدر کم بکنم. من خواهشم اینه که به کیفیت رسیدگی ها، پیشگیری ها ورود کنن، نه به منی که دارم هم میکنم موضوع رو، نارضایتی رو دارم برطرف میکنم. خواهشم اینه که توی جلساتی که دوستان بزرگوار دارم با نهادهای نظارتی، من خودم در خدمتشون هستم، هر زمانی که دستور بدن در خدمتشون هستم، من خواهشم اینه که یه مقداری به نمایندگان انگیزه بدن، دل جرأت بدن، تشویقشون کنن که اگر واقعا جایی حق معدی رو باید بهش بدن بهش بدن. ما بعضی جاها میبینیم نماینده در کمال در واقع تأسف ابراز میکنه که حق با توه ولی من دستم بسته است. چرا باید دستش بسته باشه؟ ما این انتظار رو داریم که نهادهای نظارتی رو کیفیت رسیدگی بیشتر ورود کنن که ببینن چرا همچه مالیاتی نوشته شده که حالا من باید اینقدر کم بکنم. یه بحث خیلی محسنی فرمودن در مورد خدمات مالیاتی، دفاتر خدمات مالیاتی توی آیین‌نامه ماده 219 این برون سفاری پیشبینی شده، ما هم در واقع دنبالش هستیم، یه فعالیت‌هایی انجام شده جامعه مشاوران مالیاتی در مورد دفاتر خدمات مالیاتی، کارهایی داره انجام میشه، قطعا ما استفاده می‌کنیم. یه بحثی هم حضور هر سه عضو رو مطرح کردن. من به شخصه دیروز هم عرض کردم، من به شخصه در مرکز دادرسی گواهی میکنم که در ماه گذشته ای که آمار رو بررسی میکردم به تعداد در واقع نامه هایی که در واقع بابت این موضوع مطرح شده ما پیگیری کردیم و اگر اثبات شد هر سه عضو نماینده هیئت در جلسه حاضر نبودن، ما در مرکز دادرسی مکاتبات رو انجام دادیم و گفتیم جلسه از رسمیت خارج، رأی صورت جلسه است، ابطاله و دوباره هیئت رو برگزار کنم. من این رو به شخص خودم چون پیگیرم، ما توی مرکز دادرسی 3 تا معاونت داریم، معاونت آیتی یا فناوری اطلاعات و بهبود فرایندها، معاونت منابع انسانی و معاونت فنی و مالیاتی. بنده به عنوان معاون فنی مالیاتی توی مرکز دادرسی صراحتاً عرض میکنم هر جا گزارشی واصل شد داده بر اینکه سه عضو حاضر نبودن و این موضوع به اثبات نهادهای نظارتی در اون سازمانی ما رسید، ما اون جلسه رو تجدید کردیم و این قول رو میدم هر جایی مصداقی یا موضوعی باشه لطفاً گزارش کنن، ما قطعاً پیگیری میکنیم. و نقطه آخر که بعد بریم وارد محتوا بشیم، بحث مبلغه. من یک روزی، من معمولاً پرونده‌هایی که رأی میدادم پرونده‌های بزرگی بود، راهگذاری برای اینکه در واقع نماینده دیگری نمی آمد، پرونده‌های او رو به من می دادن، عددهای کمی به من داده می شد. دیگه اینقدر عدد بزرگ دیده بودی، عددهای کوچیک به چشم ما نمی اومد. یعنی دید ما این بود، می گفتیم اینم مثلا حالا عددی نیست، بیاد بشینه یه پنج رو توضیح بده بره. دیدم دید بدی بود متاسفانه. یه پرونده رو من دادم، اگر اشتباه نکنم 500 هزار تومان مالیاتش بود. در جلسه هیئت با یک سردی خاصی با معدی صحبت کردم و به معدی جمله‌ای گفتم که هنوزم بابت این جمله ناراحتم. گفتم که این عدد عدد قابل توجهی که نیست، می‌رفتید پرداخت می‌کردید، حال قضیه کنده می‌شد. قاضی جلسه به معدی برمیگرده، یه چند دقیقه شما بیرون باشید مگه صحبتی بکنم. برمیگرده به من میگه این قضیه مال چند سال پیشه. میگه اگر شما رو راهنمایی و رانندگی جریمه می‌کنه به ناحق 50000 تومان. میگفت تا آخر روز ناراحتی که چرا 50000 تومان جریمه شدی. 50000 تومان شاید برای تو عددی نباشه، ولی یک روزت رو ناراحتی و اصطلاحاً بهت فشار میاد که چرا این عدد رو باید پرداخت کنی به ناحق. میگفتن که هیچ وقت پرونده رو از لحاظ عدد نسنج. شاید این 500 هزار تومان برای تو نماینده عددی نباشه، ولی برای اون فرد عدد قابل توجهی باشه. اون فرد از حق زن و بچه‌اش باید بزنه که این پول ناحق رو به اداره مالیاتی پرداخت کنه. من آخرین نکته‌ای که به ذهنم میرسه در موردش صحبت کنم و بعد وارد محتوا بشم اینه که هیچ پرونده‌ای رو با عدد نسنجید. شاید 1,000,000 تومان برای شما عدد ناچیزی باشه، ولی برای اون فرد عددی باشه که از حق فرزندش و از حق خانوادهش باید بزنه و پرداخت کنه به ناحق. اگر جایی به ناحق پولی وارد خزانه بشه، اون پول به عنوان حقوق به خود ما برمیگرده، این مال که به توی زندگی تک تک ماها میاد، مالیه که باعث میشه ما تو زندگیامون اثر اون پول باعث میشه ما هم تو زندگیمون دچار مشکل بشیم، خدای نکرده. من خواهشم اینه تمام نماینده ها در مورد پرونده ها مقیاسشون عدد نباشه، مقیاسشون حق باشه. جایی که باید حق رو بدن، حق رو بدن، حتی عدد با اهمیت، حتی عدد کم اهمیت. من برم سراغ محتوا که دوستان رو خسته نکنم و خیلی ممنونم از جناب عالی. اولین موضوعی که در موردش میخواییم صحبت کنیم بحث انشای رأی. در مورد انشای رأی ما یک فاصله زمانی بسیار زیادی داریم بین تاریخ تشکیل جلسه و انشای رأی. در قانون مدتی که پیشبینی شده برای انشای رأی 3 روزه و مدتی که پیشبینی شده برای اصلاح رأی در سامانه ها 5 روزه. یعنی ظرف 8 روز اون چیزی که در قانون پیشبینی شده مهلت انشای رأی و اصلاحش وجود داره در سامانه های در واقع در پیشنویس اولیه‌اش. در گذشته این مهلت 10 روزه بوده، ولی دوستانی هستن، بزرگوارانی هستن که تاریخ تشکیل جلسه با تاریخ صدور رأی و درج اون در سامانه مدت طولانیه. نکته‌ای که وجود داره اینه که این مدت طولانی به عنوان معضل در نظام دادرسی، معضل در مرکز دادرسی مالیاتی خودش رو نشون میده. ما در مرکز دادرسی با آمدن معاونت محترم فناوری اطلاعات ما این گزارش‌ها رو استخراج می‌کنیم. بعضی از پرونده‌ها از اسفند سال گذشته تا حالا بلا اقدام مونده، از 3 ماه پیش تا حالا بدون صدور رأی مونده. من خواهشم اینه اینها جدیداً در حال رصد و در سازمان امور مالیاتی روی موضوع حساسیت ویژه وجود داره که چرا نماینده‌ای که 3 روز قانوناً برای انشای رأی و 5 روز برای اصلاح پیشنویس زمان داره در مدت 8 روز یا 10 روز سابق، مثلا 3 ماه یا 6 ماه این فرایند طول میکشه. اصلا یادتون میره زمانی که میخواید رأی بنویسید بعد گذشت 6 ماه، یادتون میره اصلا در اون جلسه چه گذشته. من خواهشم اینه در مورد انشای رأی این زمان رو رعایت بکنید و این زمان رو در نظر بگیرید، ضمن اینکه بعضی از دوستان اینش برای من خیلی جالبه، پرونده 9 ماه میمونده، بعد 9 ماه میگه قرار کارشناسی. خب اگر قرار بر قرار کارشناسی صادر شدنه، خب همون بدرهم این کارو بکنید که پروسه دادرسی به تاخیر نیفته. خیلی از دوستانی که قرار کارشناسی صادر میکنن در مورد قرارهای کارشناسی عبارات کلی به کار میبرن. 10 تا بند لایحه داره، 10 تا بند، 2 تاش ابهام داره، 8 تاشو به نتیجه رسوندید، یا قبول کردید یا نپذیرفتید. جایی که ابهام دارید قرار کارشناسی صادر میکنید، لطفاً به اون بند، به اون موضوع اشاره بکنید. نه اینکه در قرار کارشناسی صادره دوستان بزرگوار انشاء میکنن، درج میکنن که به تک تک بندهای لایحه مالی اظهار نظر شود. اون وقت اون اداره مالیاتی از من مرکز دادرسی میپرسه یا این نماینده اگر قرار تک تک بندها رو من رسیدگی کنم، پس این نماینده در هیئت چه اتفاقی براش چه کاری میکنه؟ پس من خواهشم اینه اگر دارید قرار کارشناسی صادر میکنید، در مورد بندهای ابهام صراحتا بگید این بند محل ابهامه و محل اشکاله و بدید این رو بررسی بکنید. نکته دومی که در مورد انشای رأی وجود داره، بحث در واقع دستورالعمل دادرسی مالیاتیه. من توی مرکز دادرسی دستورالعمل دادرسی مالیاتی رو پیش در واقع تجربه اصلاحاتی روش انجام دادیم، یه تجدید نظر، یه بازدیدگری انجام شده، ما این رو به خود رئیس مرکز دادیم و به شما میگیم. یکی از موضوعات، موضوع دومی که مطرحه، تفاوت در اظهار نظره. میگن رأی با اکثریته و رأی اقلیت باید درج بشه، ولی ما پرونده داریم الان در تهران که اتفاقا هر روز دارن با ما مکاتبه میکنن. 3 عضو هیئت 3 نظر مختلف داره. نماینده بند 1 میگه مالیات تعیین، نماینده بند 2 گفته مثلا قرار کارشناسی، نماینده بند 3 گفته تعدیل. خب اینو من چیکارش کنم؟ این رأی اکثریتی وجود نداره. اینا نقص دستورالعمل دادرسیه، ولی راه داره، ولی براش موضوع و راه حلی وجود داره که ما میتونیم از اون استفاده کنیم. زمانی که من الان موضوعمون در تهران در مورد یکی از پرونده‌ها اینه، زمانی که 3 عضو محترم هیئت 3 تا نظر مختلف داشتن، موقعی که اومدن نظراتشون رو به صورت جداگانه نوشتن، خب این رأی محسوب نمیشه در حکم صورت جلسه است، یعنی جلسه هیئت باید تجدید بشه. نیامدن این موضوع رو در قالب صورت جلسه تنظیم بکنن، یعنی 3 عضو بنویسن که ما نظراتمون متفاوته به شأن پیوست، نظر نماینده بنده 1 اینه، بنده 2 اینه، بنده 3 اینه. عدم تعیین این صورت جلسه باعث شده در دیوان عدالت اداری به رأی جلسه دوم ایراد وارد بکنن، بگن شما در فلان تاریخ هیئت که تشکیل برگ دعوت دادید به معدی، چرا هیئت رو تشکیل ندادید؟ چرا دوباره از معدی خواستید بیاد در جلسه دوم؟ به خاطر اینکه در جلسه اول رأی صادر نشده. قاضی دیوان عدالت برگشته گفته که خب این رأی صادر نشده، رأی کجاست؟ اگر رأی صادر نشده صورت جلسهش کجاست؟ صورت جلسه رو ببینم که نظرها مختلفه، یا باید قاضی نیامده باشه، نماینده بنده 1 بنده 3 نیامده باشن، یا 3 تا نظر مختلف باشه. بالاخره یه صورت جلسه میخواد. اگر نمایندگان هیئت‌های اهل اختلاف نتوانستن به اکثریت و اقلیت برسن، نتوانستن به اجماع نظر برسن، نظرشون رو جداگانه در یک صورت جلسه قید بکنن، چون برای تجدید دعوت بتونیم بهش استناد بکنیم. این موضوعی که الان توی تهران وجود داره و متاسفانه معدی رفته از در واقع اون نمایندگان شکایت کرده، توی در واقع این میگن که این رأی رو صادر کردن، حالا ادعای اینه رأی رو صادر کردن ولی به من ندادن، دوباره یه جلسه خلاف قانون گذاشتن. یه بحثی در مورد قرارهای کارشناسی که وجود داره اینه، دستورالعمل دادرسی نقص داره، گفته قرار کارشناسی رو باید هیئت پاراف کنه. خب هیئت ما 3 نفر بودیم، کدوممون پاراف کنه؟ این تو پیشنویس قانون اصلاح، توی پیشنویس دستورالعمل دادرسی اصلاح شده، هنوز به تصویب نرسیده. ان شاءالله برای نظرخواهی در خدمت همه بزرگواران قرار میدیم، یه دوره نظرخواهی قرار میدیم که همه نظراتشون رو بگن. نکته ای که وجود داره اینه، اگر قرار کارشناسی توسط نماینده پاراف نشه، این خلاف دستورالعمل دادرسیه. معدی این حق رو براش ایجاد میکنید شما که بعداً بره بگه دستورالعمل دادرسی بدون رعایت دستورالعمل دادرسی اجرا شده. یه نکته‌ای که وجود داره در مورد مهلت 30 روزه است. لطفاً تاکید کنید در آرا که 30 روزه باید رأی بدن، این 30 روزه باید گزارش کارشناسی رو آماده بکنن. ما توی مرکز دادرسی در حال در واقع تدوین قواعد یا در واقع ضوابطی هستیم که بتونیم این 30 روز رو براش یه راهکار پیدا کنیم که بعد 30 روز اصلا از مجری قرار این موضوع پذیرفته نباشه. یه بحث حادی وجود داره در حیرت. ببینید وقتی در مرکز دادرسی هستید مشکلاتی که ایجاد میشه دیگه مال کل کشوره و این رو وقتی میبینید میبینید که چرا چه خطراتی برای دوستان در بقیه نقاط کشور داره. لایحه خیلی موضوع رو ساده میگیریم، خیلی موضوع رو باهاش برخورد سطحی داریم. لایحه رو میاره، معدی نیامده، لایحهش آمده. ما در پرونده‌ای که الان بهش مبتلا هستیم در پرونده معدی لایحه آورده، معدی معرفی نامه نداشته، آورده در هیئت گفته من میخوام حاضر بشم، نمایندگان هیئت گفتن شما معرفی نامه نداری یا شما صاحب امضا نیستی، حق حضور در هیئت نداری. گفته باشه من رو راه نمیدید، اشکال نداره، لایحه من رو بگیرید. من راه نمیدید، لایحه رو بگیرید. گفته باشه، لایحه رو ازش گرفتن، در دبیرخانه ثبت کردن و در واقع توی رأی بهش استناد کردن، گفتن معدی چنین لایحه‌ای داده و بر این اساس اعتراض معدی وارد نیست. معدی بعدن رفته در جای دیگری شکایت کرده، گفته من اصلا این لایحه رو من ندادم. یعنی اساس رأی ما رو کلا زیر سوال برده. گفته من اصلا در جلسه هیئت نبودم، این لایحه رو کی داده؟ رأی هیئت به استناد این لایحه هست، این لایحه رو من ندادم اصلا. چجوری هیئت رأی داده؟ کل رأی ما رو زیر سوال برده. لطفاً و خواهشاً اگر معدی در جلسه هیئت نیامد، اگر حق حضور نیافت، اگر احراز نشد که حق حضور داره، لایحه نگیرید. لطفاً لایحه نگیرید. بعدا معدی میاد میگه که کی گفته من این لایحه مال من نبوده، چرا به استناد چیزی که من ندادم اومدید رأی دادید؟ این رأی قبول نیست، این رأی مخدوشه. پس نکته‌ای که وجود داره تسلیم لایحه توسط افرادی که در قانون پیش‌بینی شدن در هیئت حاضر بشن در واقع دریافت بشه، انجام بشه و دریافت بشه. یا توی وکالت ها من میبینم بعضن میبینه وکالت نوشته مثلا بحث اعتراض، یا مینویسه حضور در هیئت، یا به فرد به عنوان کارمند حقوق بگیر اختیارات محدود داده میشه. یا مثال دیگه بگم در آگهی روزنامه می‌نویسه صاحبان امضا دو نفر از اعضای هیئت مدیره، شما یه نفر رو راه میدید. خب این حق امضا نداره، این حق امضا مال دو نفره، این با یه نفر چجوری این هیئت تشکیل میشه؟ زمانی که هیئت اهل اختلاف داره تشکیل میشه اون مبانی قانونی و شکلیش باید رعایت بشه. فردی در روزنامه رسمی به عنوان صاحب امضا با یک فرد دیگری تعیین شده، به تنهایی میاد تو هیئت، به تنهایی میاد لایحه‌اش رو تفصیل در واقع تقدیم میکنه و اعتراضش رو مکتوب میکنه و شما بر اون اساس رأی میدید. بعد از یک گذشت در واقع اون نتیجه‌ای که برای معدی باید حاصل بشه نشه، بعدا میره میگه آقا اصلا این لایحه‌ای که داده تک امضای بوده، ما اصلا در روزنامه رسمی درج کردیم که باید دو امضای باشه، تک امضای برای چی اومده؟ یا اون فردی که در هیئت اومده او با اختیار یک امضا اومده، در صورتی که تو آگهی روزنامه گفتن دو مدیر باید حاضر باشن، توش نوشته مجتمعاً حق امضا دارن نه منفردن. در تصمیم لایحه لطفاً دقت بکنید و در مورد حضور اشخاص در هیئت ها، من پرونده‌ای در هیئت داشتم، معدی آمد داخل و مطرح کرد که آقا من میخوام در جلسه حاضر بشم. من مدارکشون رو نگاه کردم، گفتم شما هم حضور ندارید. فکر کنم این فرایند 3 دقیقه طول کشید که من احراز بکنم ببینم میتونه باشه یا نه. دیدم نمیتونه باشه، گفتم تشریف ببرید بیرون باشه تا ما در مورد موضوع تصمیم گیری بکنیم. جلسه هیئت به اتمام رسید، اومدم بیارم بیرون، یا آقای جلوی من رو گرفت در راهرو هیئت ها که آقا رسید دست شما. گفتم چه چیزی رسید؟ و این آقایی که صبح اومده بود و امانتی برای شما نیاورد. گفتم نه، چه امانتی؟ میگه آره، گفته که من رفتم تو صحبت کردم حله، سه دقیقه‌ای حل شد. گفته من اون مبلغی که شما به من دادی و بردم به نماینده هیئت دادم، سه دقیقه‌ای با پول حل شد. گفتم آقا ایشون اومد داخل هیئت، من ایشون رو راه ندادم، چجوری که این موضوع حل شد؟ خارجاً از ورود افراد متفرقه توی هیئت، اگر حق و حضور ندارند جلوگیری بکنید. این اشخاصی که وارد هیئت میشن باعث بدنامی اعضای هیئت میشن، باعث میشن که توی هیئت اتفاقاتی رخ بده که واقعا حتی گفتن اون اتفاقات برازنده اعضای هیئت یا نمایندگان هیئت نیست. اگر فردی احراز نمیشه اجازه حضور لطفا ندید. من بارها دیدم قضات و محترم، خب هدفشون اینه که مشکل رو حل و فصل کنن، خیلی خوبه، قابل تحسینه. نمایندگانی بندسه خیلی علاقه دارن که موضوع برای در واقع اون چیزی که حقه اتفاق بیفته و حل بشه. برای همین یه جاهایی ابهام دارید، یه جاهایی در مورد موضوع میخواید توضیح بشنوید، از کسانی دعوت میکنید که حق حضور در جلسه رو ندارن. من دیدم مثلا فردی آمده در هیئت حق حضور نداشته، بهش گفتم بیرون تشریف داشته باش. مثلا قاضی محترم گفته حالا بذارید حرفشو بزنه، ابهام ما رو که برطرف میکنه. این کار درسته در راستای ابهام زداییه، ولی باور کنید مقصده داره، باور کنید دردسر داره، باور کنید اون معدی بعدا میره بیرون میگه دیدی من حق و حضور نداشتم، ولی رفتم با این روال، با این فرایند، با این کار مشکل رو حل کردم. خواهشن از حضور کسی که حق حضور ندارد در جلسه جلوگیری بکنید. ما تو دستامل دادرسی گفتیم اگر این جدیده، پیش نویسه هم تصدیق نشده، گفتیم اگر قاضی تشخیص بده فردی در راستای رفع ابهام میتونه مؤثر باشه، حتما دعوت کنه ایشون بیاد توی هیئت. ولی مادامی که این پیشنویس تایید نشده، لطفا راه ندید. اینها متاسفانه حاشیه ایجاد میکنه برای هیئت های امر اختلاف. یه بحث اعتراض شفاهیه. ما این اعتراض شفاهی بیشتر در پرونده های شخص حقیقی داریم، در حقوقی ها این کم رنگ تره، معمولا با لایحه میان. اعتراض شفاهی ما اعتراضش رو می‌نویسیم، به ما میگه و میگیم این رو در پیشنویسی که بهش میگیم مکتوب کن. معدی هم می‌نویسه که من اعتراض دارم. لطفا از معدی بخواید که تمام بند موارد اعتراضی که شفاهن ابراز کرده رو مکتوب بکنه، چون ما بارها شده میگه من در جلسه هیئت اینو گفتم، هیئت نسبت به این موضوع ابهام نظر نکرد. خب این رو در پیشنویس رأی ازش مکتوب لطفا بگیرید. اگر معدی خواسته ای داره به صراحت بهش بگید، نفیسه عبارت کلی، نفیسه اعتراض دارم، صراحت کلی. این عبارت کلی مشکل ما رو دوچندان میکنه. از معدی بخواید دقیق مشخص کنه به چه چیزی اعتراض داره. عبارت کلی کار من رو مشکل میکنه و بعدا میتونه معدی ادعا بکنه که من هرچی خواسته ای داشتم به این خواسته ای من اظهار نظری نشده. در مورد لایحه یه نکته با اصلاح دستورالعمل ماده 238، یه نکته‌ای که متاسفانه دقت نمیشه. ما اصطلاحاً در گذشته میگفتیم میتوانستیم باب جدید باز کنیم. یعنی چی؟ معدی در 238 در اداره مالیاتی به سه تا آیتم اعتراض میکرد، بعد میومد پرونده در هیئت اهل اختلاف، سه تا آیتم یا چهار تا آیتم دیگه بهش اضافه میشد، میگفت من اون سه تایی که اعتراض داشتم هیچی، چهار تایی دیگه هم اعتراض دارم. اصطلاحا میتوانست معدی باب جدیدی باز کنه. در دستورالعمل ماده 238 معدی نمیتواند باب جدید باز کنه. در دستورالعمل ماده 238 معدی هر آنچه که در 238 اعتراض کرده و لایحه داده همون رو میتونه در هیئت دوباره مطرح کنه اگر حل نشد. ما لایحه معدی که جدید میاد رو میخونیم. من یه نمونه بسیار واضح که همین مرداد ما اتفاق افتاد عرض کنم. اینا مشکلاتیه که ناخواسته هممون رو درگیر میکنه، یعنی چه نماینده بنده یک، چه نماینده بنده دو، چه نماینده بنده سه، هر سه رو درگیر میکنه. معدی در لایحه‌ای که در 238 به اداره مالیاتی داره سه تا موضوع رو مطرح کرده، بعد لایحه‌ای که به من هیئت داده چهار تا رو مطرح کرده، و جالب اینه که هیئت به استناد چهارمی رأی رو تعدیل کرده. چهارمی که در 238 مطرح نبود رو بر اساس اون اومده تعدیل کرده، نیامده نگاه کنه که در لایه اول چه مواردی بوده، به همون موارد اظهار نظر کنه. اومده فقط لایه اخیری که تسلیم شده رو همون رو خونده و به استناد چهارم تعدیل کرده. نهاد وزارتی ورود کرده گفته آقا تو که نمیتوانستی تعدیل بکنی، این بند چهارم یه چیز باب جدیدی است، یک موضوع جدیدی است، نباید در این اساس کم میکردی. کم کرده متاسفانه. اگر معدی دیروز با آقای محمدی صحبت بود، معدی در پرونده ورق اگر میزدی معدی نسبت به یک موضوعی تمکین کرده بود، یعنی قبول کرده بود که این مالیات در مورد این موضوع رو بده. اومده در هیئت نسبت به اون موضوع دوباره اعتراض کرده، چیزی که مکتوب اعلام کرده گفته من اعتراض ندارم، اومده در هیئت اعتراض کرده. به هر دلیلی در فرایند اشتباه شده. در فرایند اگر اشتباهی بشه، شاید کسی با اون فراینده، آدمای اون فرایند کاری نداشته باشه، ولی با شما کار داره. معدی تمکین کرده، شما اومدی در هیئت تعدیل کردی، شما یه بار نگاه نکردی این در پرونده خودش قبول کرده این موضوع رو. من خواهشم اینه لطفاً ورق بزنید، حداقل ورق بزنید، حداقل مکاتبات قبلی معدی رو ببینید. یه جاهایی اینا تا به مشکل نخوریم. ببینید یه زمانی هست در جایی داریم فعالیت میکنیم که همه چیز صادقانه و همه چیز شفاف و گویا و سلیمه، ولی متاسفانه الان در جایی داریم فعالیت میکنیم که برخی از اشخاص متاسفانه، معدود اشخاص، از ندانستن ما سوء استفاده میکنن. دارید رأی میدید یه برقی بزنید، شاید معدی قبلا نسبت به اون موضوع اعتراض تمکین کرده، اصلا میگه من اعتراض ندارم، اومده توی جلسه هیئت ما رأی میدیم، بعدا میفهمیم اصلا مالیات رو قبول داشته. نکته‌ای که وجود داره، بعضی از نمایندگان، بعضی از بزرگواران میگن اصلا چرا این پرونده آمده هیئت، اصلا اشتباه آمده هیئت. از این بالاتر ممیزکل این پرونده رو به اشتباه به هیئت فرستاده. ما نباید مالیات رو تعدیل بکنیم، ما نباید اشتباه رأی بدیم، ما مکلفیم کار قبلی‌ها رو کنترل بکنیم. زمانی که لایحه تسلیم میشه حتما با لایحه 238 قبلی تطبیق بدید، حتما با مکاتبات قبلی معدی تطبیق بدید. ببینید در پرونده شاید مکاتبی باشه که اصلا من اعتراضی به پرونده به مالیات ندارم. تراکنش بانکی، متاسفم از این بابت، بسیار متاسفم. در یکی از هیئت‌های ما عدم‌تر، تو جلوتر میگم اصلا این قابل‌تر در هیئت نیست، عدم‌تر توی یکی از هیئت‌های ما. من واقعیت خیلی دوست دارم در فضای مجازی اگر داریم فعالیت میکنیم خوبه ها، واقعا من بعضی از نکاتی که دوستان در فضای مجازی تو گروهی که تشکیل دادیم میبینم واقعا لذت میبرم و سعی میکنم از اون راهکارها، پیشنهادات استفاده بکنم، ولی چقدر خوبه که دوستان تجربه کاریشون رو به اشتراک بذارن. خوبه نمایندگان بنده دو، من خواهشم در اینجا از دوستان بزرگوار در استان کرمان اینه، نمایندگان بنده یک، بنده دو و بنده سه، ما یه گروهی در فضای مجازی داریم که دوستان انتقادات و پیشنهاداتشون رو بگن، بسیار عالی، استقبال میکنیم و انجام وظیفه میکنیم. ولی من خواهشم اینجا اینه یک گروهی در فضای مجازی تشکیل بدید، نماینده بنده دو، بنده سه، بنده یک، اشتراک تجربه بذارن، اون اتفاقات، پیشنهاد، انتقاد در گروه دیگر، در این گروه فقط اون چیزی که رخ میده رو دیگران اطلاع بدن. به خدا اگر اطلاع داشته باشیم جلوی خیلی از اشتباهاتی که میتونه رخ بده رو میگیریم. در یکی از هیئت‌های اختلاف من دیروز عرض کردم بعضی از شغلا واقعا شغل پر استرس و شغل بدیه، چون همش در زندگی شخصی خودت هم نگرانی. من اینقدر در رأی دادن اینقدر دقت میکردم، خدا شاید بعضی وقت شبها موقعی که میخواستم بخوابم یوم گفتم به در فلان پرونده فلان بخشنامه بود، من یادم که دیوان یه رأی در مورد سرگفتی داده بود، من این رو تو رأی خودم در واقع استناد نکرده بودم. صبح ساعت 6 صبح رفتم اداره قبل از اینکه منشی من بیاد توی سامانه بزنه رأی رو اصلاح کنم. بعضی از شغلها شغلای بدیه و پر استرسه و همش فکرتون درگیر اینه که نکنه اشتباهی بکنی. این دانسته ها، این اشتراک نظرها باعث میشه جلوی این اشتباهات احتمالی گرفته بشه. در هیئت بحث تراکنش بانکی مطرح میشه. معدی آمده در جلسه هیئت گفته تراکنش بانکی مال من نیست، مال شرکت فلانه. نماینده هیئت برگشته به معدی گفته که اگر تراکنش ها مال تو نیست برو از اون شرکت یه نامه‌ای برای من بیار که قبول داری این تراکنش ها مال اوست. معدی رفته در سرورگ شرکت با مهر شرکت نامه‌ای آورده به نماینده هیئت داده، گفته تراکنش های بانکی متعلق به این جانب به این شرکت می باشد. شماره حساب رو نوشته، گردش رو نوشته، تمام دیتیل رو نوشته. نماینده هیئت هم خونده دیده سرورگ مال اون، امضا مال شرکت، مهر مال شرکت، متن که همه چیز شفاف. اومده رأی داده تفسیر ماده 157 از این معدی رفت تعرض کرده، گفته بدید از اون معدی واقعی بگید. رفته در تفسیر ماده 157 شرکت رو صدا کردن، گفتن بیا این توضیح بده این تراکنش ها مال چی بوده. شرکت گفته این اصلا مال من نیست. گفته نامه دادی؟ گفته نامه رو ببینم. نامه رو دیده این کارمند شرکت سرورگ شرکت رو اومده استفاده کرده، روش تایپ کرده و مهر شرکت هم الحمدلله توی شرکت پخش. رفته این مهر یا از کشوی یکی از مدیرها برداشته زده زیر نامه، امضایی که زده امضا مال اون مدیر نیست. مدیر میگه آقا سرورگ مال منه، مهر مال منه، متن مال من نیست، امضا مال من نیست. نماینده هیئت برگشته گفته که در دفاع از خودش، گفته خب این مکاتبه ای که شما انجام دادید بالاخره، گفته این مکاتبه ای که من انجام دادم اینو تو لایحه ها باید دقت کنید، تو لایحه ها تای لایحه شرکت یه مهر میزنه یه امضا میکنه، نه سمتی نه اسمی نه رسمی، ما هم قبول میکنیم. آقا این لایحه کی نوشته؟ نامه شرکت رو وقتی بهش دادن این بر اساس اون رفع تعرض داده امضا گواهی امضا نداشته. معدی هم اومده شاکی میگه این امضا مال من نیست، جعل شده، امضای من جعل شده. این هم شکایت، رفتم شکایت هم کردم. نکته ای که وجود داره برای اینکه جلوی این اتفاقات رو بگیرید، در مواردی که میخواید رأی صادر بکنید، یعنی میخواید بدون اینکه قرار کارشناسی بزنید، بدون اینکه موضوع رو بررسی کنید، یا موقعی که میخواید نسبت به یک موضوعی رفع تعرض بکنید، برید بگید از این معدی دیگه بگیرید، به استناد یک مکاتبه ای در تهران به دلیل این مشکل اقرارنامه محضری میگیرن. آقا تراکنش ها مال تو نیست، مال فرد دیگریست. اون فرد بره در دفترخانه اسناد رسمی، او دفترخانه اسناد رسمی گواهی امضا میکنه، اقرارنامه تنظیم میشه، دفترخانه سمت فرد رو، دارا بودن حق امضاش رو، همه این موارد رو احراز میکنه، بعد ازش اقرار میگه. فرد آمده در هیئت گفته که من اینجوری، من شانسی که آوردم قرار کارشناسی که زدم به اون مجری قرار تاکید کردم، گفتم اگر دارید قرار کارشناسی اجرا میکنید لطفا برید در مورد صحت احراز صحت این مکاتبه اقدام بکنید. مجری قرار رفته از شرکت درخواست کرده، گفته این نامه مال شماست. شرکت اومده نامه رو جواب داده، آگهی روزنامه رو چک کرده، دیده اون کسی که نامه رو امضا زده اصلا صاحب امضا نبوده. اینا چیزاییه که ما نمیتونیم احراز بکنیم، اینا رو باید دفترخانه اسناد رسمی کسی که داره اقرارنامه رو تنظیم میکنه او احراز بکنه. اگر در موارد این مکاتبی از جایی واصل میشه، من خواهشم اینه که احراز بکنید، اقرارنامه محضری دریافت بکنید، اینها ریسک کارمون رو کاهش میده. اما درخواست کارشناس رسمی، زمانمون چقدره؟ بعضی از مدیران دادرسی زنگ میزنن و میگن که معدی درخواست کارشناس کرده. دستورالعمل دادرسی جاهایی که میشه کارشناس رو درخواست بکنی مشخص کرده. جاهایی که میشه کارشناس درخواست بکنید در مورد ارزیابی دارایی هاست. جایی که دارایی ارزیابی نمیشه کارشناس درخواست کردن، کارشناس رسمی داد گستری یا قوه قضاییه درخواست کردن فاقد وجاهته. فردی آمده در هیئت گفت آقا این ممیزی که مالیات منو نوشته تو اگر میخوای اجرای قرار مثلا بزنی بعد میگرده میره بغل دست ایشون، من قبول ندارم، من درخواست کارشناس رسمی دارم. مدیر دادرسی هم نامه زده آقا یه کارشناس رسمی معرفی کن که این موضوع رو بررسی کنه. به مدیر دادرسی زنگ زدم گفتم آقا دستور عمل دادرسی گفته فقط در مورد ارزیابی دارایی ها میتونی از کارشناس رسمی استفاده بکنی. بلاخیر جایی که ممیز مالیاتی دارایی رو ارزیابی کرد، معدی میتونه بگه آقا این خودرویی که تو ارزیابی کردی گفتی قیمتش اینه، من قبول ندارم، بفرستیم کارشناس. ولی در مورد هزینه های برگشتی من بفرست کارشناس، چنین دستور دادرسی چنین اجازه ای نداده. ارجاع قرارهای کارشناسی در خصوص درخواست کارشناس رسمی زمانیه که دارایی ارزیابی شده باشه. اگر دیدید دارایی ارزیابی شده، معدی میگه من این دارایی که ارزیابی شده رو قبول ندارم، درخواست کارشناس دارم، اوکی. ولی جایی که ارزیابی مطرح نیست، قرار کارشناسی در مورد درخواست کارشناس رسمی فاقد وجاهته. یه نکته‌ای که وجود داره هنوز تایید نشده، هنوز به تصویب نرسیده. ما درخواست کردیم که مجریان قرار کارشناسی از بیرون سازمان هم باشه. این درخواست اولیه‌اش با رئیس کل محترم مطرح شده که ما از خدمات جامعه مشاوران مالیاتی، جامعه حسابداران رسمی و از خدمات کارشناسان رسمی در مورد دادگستری و قوه قضاییه در امور مالیاتی استفاده بکنیم. ولی این هنوز مورد تایید در واقع رسمی قرار نگرفته. توی دستورالعمل اصلاحی ما یه پیشبینی کردیم، ولی همین دستورالعمل به سرانجام نرسیده. مادامی که این به سرانجام نرسیده، چنین موضوعی قابل اجرا نیست متاسفانه. عدم تسلیم اظهارنامه، یک موضوعی که در ماده 97 مطرحه، اینی که معدی اگر اظهارنامه نداد، داریم اینا رو ما داریم و من متاسفم که این موضوعات در هیئت ها تر میشه، رأی هم میشه. میگه معدی زمانی که اظهارنامه نمیده، اداره مالیاتی بیاد درش اظهارنامه برآوردی تهیه کنه. پس شما اظهارنامه ندادید، من اداره مالیاتی براتون یه اظهارنامه برآوردی تهیه کردم. این اظهارنامه برآوردی، بر اساس این اظهارنامه من یه مالیاتی برای معدی تعیین میکنم. این اظهارنامه برآوردی به مالیاتی منجر میشه که به معدی ابلاغ میشه. میگم این مالیات مال شماست. معدی اعتراض میکنه. میگه اعتراض معدی زمانی قابل تر در هیئته که اون اظهارنامه‌ای که نداده رو از تاریخ ابلاغ ظرف 30 روز به اداره مالیاتی اظهارنامه‌شو بده. یعنی من اگر اظهارنامه ندادم، برای من مالیات نوشته شده، من به موضوع اعتراض کردم، زمانی اعتراض من باید بیاد توی هیئت که من ظرف اون 30 روز اظهارنامه خارج از موعد بدم، اون اظهارنامه‌ای که ندادم رو بیام به شما بدم. خود متن صریح قانون، متن صریح ماده 97، اگر ظرف 30 روز نده قابل تر در هیئت نیست. طرف اظهارنامه نداده، برگ تشخیص بهش ابلاغ شده، گفتم مالیات اینه، اعتراض کرده، اومده تو هیئت رأی داده، در صورتی که اصلا این پرونده نباید میامد هیئت. باز دوباره اون حرف تمیشگی، اشتباه کردم، اصلا نباید ارسال میکردن، ارسال کردن، اون اشتباهش قابل جبرانه، نهایتش اینه آمده هیئت، یه پروسه اشتباه باعث تغییر در اصول مالیات شده، ولی مالیات رو از بین نبرده. ولی وقتی میاد در هیئت، شما در هیئت رأی میدید، اگر رأی تردید بدید شما خلاف کردید که قابل جبران نیست، باید در واقع جبران خسارتی که به دولت وارد شده رو انجام بدید. اگر معدی اظهارنامه نداد، بهش برگ تشخیص ابلاغ شد، مالیات درش تعیین شد، اعتراض کرد، باید تو همون مهلت 30 روز اظهارنامه‌شو بده. نده تو مهلت 30 روز اعتراض اصلا توی هیئت قابل تعیین نیست.
آیدو کار اگه ابلاغ قانونی شده
باشه. نه، ابلاغ قانونی موضوع منتفی، یعنی قابل تر در نهایت هست. بله، آیین نامه
اگه طرف عدم فعالیت باشه و این اداره برآوردی بر اساس سابقه قبل براش تنظیم شده باشه چی؟
باشه معدی بیاد اظهارنامه بده بگه من هزینه داشتم.
اظهارنامه صرف که اظهارنامه
نه، هزینه که داشته درآمد نداشته.
ممکن هزینه هم نداشته باشه.
جان
صرف ممکن هزینه هم نداشته.
توی فرایند دادرسی، بله، توی فرایند دادرسی یه جاهای قانون یه چیزی پیشبینی کرده براش راه حل درستی شاید پیشبینی نشده باشه. مثلا میگه معدی باید اظهارنامه بده. من غیر از این اگر باشه میگه اعتراض این متن سریع قانونه دیگه. اون کسی که در مجلس داشته این رو تصدیق میکرده شاید به این اثر مالیاتیش دقت نکرده که شاید این هیچ گونه درآمد هزینه چی نداشته باشه. ناچارا اظهارنامه دستی باید بده اگر سیستمی قبول نمیکنه. در هر صورت فعلا باید اظهارنامه بده. مگر اینکه ابهامی به ما ارجاع بشه، ما در معاملات فنی و مالیاتی موضوع رو از سازمان استعلام بکنیم، استعلام جواب بدن که آقا این راهکارش اینه. فعلا این راهکاری براش پیشبینی نشد. یه بحث 216 ما یه بخشنامه داشتیم، اگر اشتباه نکنم مال سال 68 بود، بخشنامه 25-16. خیلی بخشنامه خوبی بود. توی بخشنامه 25-16 گفته بود که هیئت 216 از رأیش میتونید برید شورای عالی مالیاتی اعتراض بکنید. 216 دوستان بزرگوار خب در موردش تخصص دارن و صاحب نظرن. 216 در مورد عملیات اجرایی و فرایند وصول و اجرا و قطعیت و در مورد صد و تبصره ماده 216 در موردش صحبت میکنه. توی 216 به استناد بخشنامه 25-16 از رأی 216 میتونست موضوع در شورا مطرح بشه. توی اصلاح قانون ارزش افزوده توی اشتباه نکنم ماده 50ش گفته شورا زمانی میتونه ورود کنه که رأی تجدید نظر باشه. 216 رأی تجدید نظر صادر نمی‌کنن دوستان. جالبه تو سامانه پیشبینی شده ولی صادر نمیشه. ساده نمیشه. 216 تک مرحله‌ایه. شورای عالی مالیاتی در واقع میاد در جواب معدی می‌نویسه چون 216 تک مرحله‌ایه یا چون هیئت شما تک مرحله‌ای بوده، چون تجدید نظر نیست، قابل تر در شورای عالی مالیاتی نیست. نکته‌ای که وجود داره پس اینه. در مورد 216 تک مرحله‌ای اگر بره شورا قابل تر نمی‌دونه این موضوع رو، چون شورا فقط به آرای تجدید نظر ورود میکنه نه به هیئت‌های تک مرحله‌ای. این تغییری که در 13/10/1400 رخ داده و دوستان باید در نظر داشته باشن. یه نکته خیلی مهم، هیئت هم‌ارزه. من بعضی از آرا رو میخونم، خب لذت میبریم واقعا از تخصص، از سواد، از سطح دانش بعضی از نمایندگان. واقعا دانشگاهی هستند، واقعا آموزنده. توی یک رأی خیلی جالب نوشته بود، اینم خواستم اینجا مطرح کنم. وقتی پرونده ای از شورای عالی مالیاتی برمیگرده در قالب هیئت هم‌ارز برمیگرده مطرح میشه، بعضی از دوستان بزرگوار، بعضی از معدیان فکر میکنن که دیگه حل دیگه، آقا شورا هم که تایید کرد حقو به ما داد. ببینید شورا نقص فرایند رو گزارش میکنه، نقص رسیدگی رو داره گزارش میکنه. مثلا شورا رأی داده، تو اون رأی که من اشاره میکنم شورا رأی داده که معدی درخواست قرار کارشناسی داشته، هیئت اهل اختلاف تو چرا براش قرار کارشناسی ندادی یا چرا نگفتی نمیزنم، باید اظهار نظر میکردی. آمده در هیئت عمل، هیئت عمل گفته مشکل اینه که قرار کارشناسی میخواد باشه، قرار کارشناسی زده رفته پیش مجری قرار، گفته دوباره بررسی کن. مجری قرار دوباره بررسی کرده، گفته آقا حق با معدی نیست، اومده در هیئت عمل مادیات تایید شده. معدی میگه آقا شورا پرونده رو نقض کرده، شورا رأی هیئت تجدید نظر رو نقض کرده، گفته حق با منه، چرا مادیات من تایید شده؟ گفتم شورا گفته قرار کارشناسی بزن، دوباره بررسی کن، من دوباره بررسی کردم حق با تو نبوده. این که رأی در شورای عالی مالیاتی نقض میشه، این به منظره این نیست که هم با مادی است حتما، این به منظره اینی که درخواست یا خواسته مادی اجابت نشده. این موضوع مهمه. پس اینکه از شورا پرونده برگشته الزاما هم با مادی هم چی چیزی در مورد تعدیل مالیات نیست. یه بحثی داریم، من نگرانشم، ماده 9 قانون سامانه مادیان. در موردش انشاءالله یک جلسه فکر می‌کنم دوستان آموزش البته گذاشتن. آقای دکتر برزگری خیلی پیگیر موضوع سامانه مادیان بود. این سامانه مادیان رو بشناسیم، چون برای هیئت‌ها دردسرهای فوق‌العاده زیادی، یه ورودی عظیمی عظیمی از ماده 9 قانون سامانه مادیان تو هیئت‌ها داریم. یعنی مواردی که از ماده 9 میاد تو هیئت، باید در مورد سامانه مادیان اطلاع داشته باشیم که بتونیم در موردش اظهار نظر کنیم. ماده 9 چی میگه؟ ماده 9 میگه که اگر مادی اطلاعاتی خلاف واقع در سامانه بارگذاری کرد یا اطلاعاتی رو در سامانه بارگذاری نکرد، اداره سازمان امور مالیاتی به مادی اطلاع بده که این موضوع رو اصلاح کنه. اگر اصلاح نکرد باید پرونده ارجاع بشه به هیئت اهل اختلاف. پس شما در آینده هیئت‌های اهل اختلافی دارید در مورد سامانه مادیان. سازمان بهش میگه آقا فروش تو 100 بوده در سامانه، تو نزدی، این پرونده بیا بگم. شما الان باید در مورد این اظهار نظر کنید که حق با اداره مالیاتیه یا حق با مادیه. اینا چیزهایی است که در آینده نزدیک هیئت‌هاش برگزار خواهد شد. اینا مواردی است که در موردش باید اطلاع داشته باشید که آقا سامانه مادیان اصلا چیه که پرونده‌اش اومده هیئت میگن رأی بده. پس ماده 9 سامانه مادیان بحث اینه که اگر مادی کم ابرازی کرد، بیش ابرازی کرد یا اصلا ابراز نکرد در سامانه، سازمان مالیاتی بهش بگه اگر این کار انجام نشد، اگر اصلاح نکرد، اگر نظر خودش رو بهش پافشاری میکنه، پرونده بیاد تو هیئت تصمیم بگیره، حق با اداره مالیاتیه یا حق با مادیه. این موضوعیه که جدیداً مطرح شده و پرونده‌اش در هیئت میآید. یعنی 1401 سامانی مادیان اجرایی که شد، الان هم در 1402 که در حال اجراست، اینا پرونده‌هاش در آینده نزدیک مطرح میشه. یه بحث ابلاغ الکترونیک در تهران، در پرونده ابلاغ الکترونیک کردن به تاریخ مثلا 6 مهر، گفتن 6 مهر هیئت شماست. از اون طرف ابلاغ کاغذی هم انجام دادن، گفتن هیئت شما 2 مهر. مادی ابلاغ الکترونیک دیده، ابلاغ کاغذی اومده، ابلاغ قانونی شده، اینو ندیده. 6 مهر طبق اون چیزی که در سامانه ابلاغ شده بود آمده در هیئت و هیئت شما برگزار شده. خواهشم اینه در مواردی که ابلاغ الکترونیک انجام میشه نسبت به ابلاغ کاغذی حساس باشید، نسبت به مواردی که ابلاغ قانونی انجام میشه حساس باشید. به خدا بعضی از برگه دعوت‌ها رو من می‌بینم. من یه برگه دعوتی به ما دادن در مورد صدا و سیما. ممیز مالیاتی رفته ابلاغ کرده، گفته من رفتم صدا و سیما هیچی نبود، عدم حضور. ممیز صدا کردم، گفتم آقا کجا رفتی ابلاغ کردی؟ گفت صدا. گفتم صدا و سیما 24 ساعته بازه به خدا. گفت نه هیچی نبود. این ابلاغ قانونی ها، این عدم حضور ها، این استنکاف ها، سوای بحث مسائل نظارتی، به خدا اینا گناهه، به خدا اینا عدم دقت در مورد ابلاغ قانونی و ابلاغ در واقع عدم حضور استنکاف، اینا باور کنید حقی برگردن شما ایجاد میکنه. من خواهشم اینه ابلاغ قانونی ها رو کنترل کنید. من برگ دعوت آمده ابلاغ قانونی شده، باور بفرمایید آدرس اینجوریه، استان تهران، شهر تهران، پلاک 1. خب این کجا ابلاغ شده؟ تو برگ دعوت حتی آدرس رو درست درج نکرده. اینا باعث طولانی شدن فرایند میشه. شما در ظاهر میگه خب نیامده، رأی تایید، پروسه جمع میشه، اینها فرایند دادرسی رو طولانی تر میکنه. اینا باعث میشه که حق مادی بهش داده نشه. ابلاغا رو دقت کنید، تیکا رو دقت کنید. ما توی بحث ابلاغا تیک اون کاغذی ها، تیک محل ابلاغ نخورده، کجا اینو ابلاغ کرده، اینا مواردیه که لطفا در ابلاغا دقت کنید. توی بحث ابلاغا خواهش هم اینه سامانه رو حتما چک کنید. یکی از نمایندگان محترم، یکی از نمایندگان ولی یک دو یا سه حتما سامانه مالیاتی رو چک کنه ببینه واقعا ابلاغ انجام شده. من یه نکته برای خودم پیش آمد، برای خودم معدی رفته در سامانه جا داره دیگه، لایحه‌اش رو بازگذاری کرده. این بسیار موضوع مهمی ها، این بسیار معدی اومد و شاکی بود و حق با معدی بود واقعا، من همین کار گفتن نداشتم. در سامانه لایحه‌اش رو بازگذاری کرده بود، ابلاغ قانونی معدی در جلسه هیئت نیامد. منم نوشتم معدی نیامد، لایحه‌ای تصمیم ننمود، به این دلایل مالیات تعیین. معدی آمد به آقا من نیامدم ولی لایحه هم که تو سامانه هست. گفتم مگه تو سامانه اون موقع اوایل بود؟ گفتم مگه میشه تو سامانه لایحه بذاری؟ گفت بله ما بارگذاری کردیم. رفتم دیدم در سامانه به تفکیک بندن اعتراضش گذاشته. من دقت نکردم. خواهشم اینه لایحه‌ای که در سامانه هست به منشی یا خودتون پرینت بگیرید لطفا، توی پرونده باشه معدیا لایحه‌شون رو و اعتراضشون رو در سامانه بارگذاری میکنن نمیان، میگه من لایحه رو دادم دیگه. خواهشم اینه اگر لایحه‌ای در سامانه بارگذاری شده شما مکلفید بهش اظهار نظر بکنید، مکلفید بهش اظهار نظر بکنید. خواهشم اینه حتما سامانه رو چک بکنید، هر معدی که میاد سامانه رو چک بکنید، اگر لایحه‌ای اون تو هست این لایحه رو پرینت بگیرید داخل پرونده بذارید، به استناد اون باید اظهار نظر بدید. یه استراحتی بکنید، خسته شدید یه استراحتی بکنید بعد ادامه بحث.
تفسیر 209 که میگه معتر از نواکیده هر که نه، یعنی طرف جا رو به طرف استنفاق میکنه قبول نمیکنه، برگو میتونه وارد بشه ولی اگه فرق قبول کرد ازانم ندارم
Thank you. Thank you. بله.